بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالم که امروز همین توفیق نصیبم شد تا در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا در محضرتون باشم. انشالله هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون. ابتدای برنامه امروز من تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. هم نظرشون رو به ما میگن، هم اگر انتقادی دارن انتقادشون رو مطرح میکنن و هم سوالاتشون رو که برای ما ارسال میکنن و انشالله اگر فرصت شد در برنامه های آتی انشالله بهشون خواهیم پرداخت به تناسب موضوعاتی که در برنامه در نظر گرفته شده. امروز به رسم همه یک شنبه ها که میدونم خیلی هاتون منتظری تا بحث یاد مرگ رو دنبال بکنید، در محضر حاجی عالی عزیز هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بیننده و بزرگوارانی که خدمتشون هستیم سلام و عرض ادب دارم به خدمتشون.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم افتخار داریم که در محضرتون باشیم. خیلی ها مباحث امروز رو دنبال میکنن و بی صبرانه منتظر هستن که مباحث امروز رو هم بشنون. اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته به بحث ترسیم کلی فضای قیامت پرداختیم و بعد مراحل اون رو حاجی عالی ذکر کردن و یک چشم‌اندازی رو در واقع شما ترسیم کردید. علل قاعده فکر میکنم امروز به اولین مرحله از مراحل قیامت که بعد از برخاستن از قبر در واقع اتفاق میفته که مرحله حشر باشه باید اشاره بکنید و به اینجا میرسیم دیگه، درسته؟ بسیار خوب، ما خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که استادی فرمودید اولین مرحله بعد از نفخ صور دوم و برخاستن همه انسان‌ها از قبورشون، ورود به عرصه محشر، حشر و جمع شدن در عرصه عظیم محشر هست که میلیاردها میلیارد انسان از بد به خلقت تا آخر، خب اینها حراسان از قبرها بلند میشن و به سمت یک نقطه‌ای سرازیر میشن و صحنه بسیار عجیبی هست که در روایتی از امام رضا علیه السلام هستش که سه مرحله و سه جا هست که به هر حال وحشتناکترین و سخت‌ترین جا برای انسان هستش. اولی مورد یوم یولد و یخرج من بطن امه فیرد دنیا، اون موقعی که به دنیا میاد و چشم به دنیا باز میکنه، بچه‌ای که تازه متولد میشه با یک صحنه جدید روبرو میشه، خب براش هیچ بسا وحشت آوره هنوز دیدن این عالم. مورد دوم امام رضا فرمود که و یوم یموت و فیعاین الاخره و اهلها، اون موقع که میمیره و چشمش به عالم آخرت، به موجودات عجیب آخرتی، به ملک مرگ و به هر حال عالم برزخ باز میشه. و سومین مرحله‌ای که امام رضا فرمود که مرحله ترسناکی هستش و یوم یبعثو فیرا احکاما لم یرها فی دار الدنیا، روز مبعوث شدن از قبور و برخاستن، روز رستاخیز هست که چیزهایی میبینه که براش ناشناخته است. عالم قیامت خیلی دیگه برای ماها ناشناخته تر است، حتی برزخه. شاید برزخ رو تا حدی بتونیم چون نزدیک به دنیا هست بهتر تصور بکنیم، ولی قیامت باز واقعا برای ما دورتر هستش. در هر حال این سه مقطعی که امام رضا فرمودن هر کدوم سرفصل یک زندگی و شروع یک زندگی است، شروع زندگی دنیا، شروع زندگی برزخ، شروع زندگی قیامت، که هر کدوم از این سرفصل ها و ورودی ها خب طبیعتا یک وحشت و هول و حراسی داره. قرآن صحنه برخاستن از قبور در قیامت و آمدن به عرصه محشر رو تو دو سه جا ترسیم کرده. من اجازه میخوام خود خداوند متعال اون عرصه رو برای ما معرفی بکنه که بهترین معرف هستش. یکی در سوره یاسین هست، آیه 51، خداوند متعال بفرمایید و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. وقتی در سور دمیده میشه، اون سوره دوم، سوره حیات و زندگی مجدد، ناگهان و بدون آمادگی قبلی همه از قبرها برمیخیزند و به سرعت به سمت خدا، به سمت اون محلی که قدرت الهی میخواد ظهور بکنه روان میشن. قالو یا ویلنا من به اسنام مرقدنا، یه عده‌ای که قبول نداشتن این حرفا رو، میگفتن حالا کی رفته خبر داره از آخرت که اومده، خبری نیست و فقط دنیا رو میدیدند و بس. وقتی که بر میخیزن از قبرها و مواجه میشن با این عرصه عجیب و عظیم، میگن یا ویلنا، وای بر ما، من به اسنام مرقدنا، چه کسی ما رو از این قبور بلند کرده. فرشتگان پاسخ اینها رو میدن که هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همون وعده ایست که خدا بهتون داده بود. انبیا راست میگفتن، خبرایی بود
که جدی نمیگرفتید،
حالا ببینید. این یک آیه است. آیه دوم در سوره قمر آیه 6 هست که خداوند تعالی میفرمود یوم یدعو الداع الی شیء نکر، اون موقعی که یک صدا زننده و دعوت کننده مردم رو به یک امر ناشناخته ای دعوت میکنه که برید به اون سمت. اون نمیدونن چی میخواد بشه. خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداس که انهم جراد و منتشر، در حالی که چشمهاشون اشکالود و ترس، با ترس و افتادگی همراهه که گویی اصلا نمیخوان ببینن از ترس. چشما فرو افتاده است. یخرجون من الاجداس، از قبور برمیخیزن. که انهم جراد و منتشر، مثل ملخهایی که تو هوا انبوهی از ملخها پراکنده هستن، گویی بی هدف این طرف اون طرف میدن، نمیدونن، سرگردان و حیران. مهتئین الداع یقول الکافرون هازا یوم عسر، با شتاب و عجله به دنبال اون صدا زننده میرن. در این حال کفار میگن عجب روز سخت. اینم آیه دوم. آیه سوم در سوره معارجی که توصیف میکنه برخواستن از قبرها رو، در سوره معارج آیه 42 خدا نطال به پیغمبر میفرماید که پیغمبر ما فزرهم یخوزون و یلعبو حتی یلاقو یوم هم اللذی یوعدون، پیغمبر اینقدر قصه اینا رو نخور، اینایی که ایمان بهت نمیارن و حرفتو گوش نمیدن، اینقدر قصه شون رو نخور، بذار با همین لهو و لعب و بازیجه‌های دنیا مشغول باشن، بذار مشغول باشن، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا ملاقات بکنن اون روزی رو که بهشون وعده داده بود شده بود. یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانهم الی نصب یوفزون، روزی که همه با سرعت از قبرها بلند میشن، گویی به سمت یک علائم و تابلوهایی میرن. مثل فرض کنید یه جایی یه تابلو، یا مثلا فرض کنید تو یک پادگانی یک پرچمی نصبه که تو میدان صبح همه باید برن اونجا جمع بشن، به سرعت به سمت اون علائم میرن، در حال دویدن به سمت یه نقطه معین. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، چشم‌ها از ترس فرو افتاده، شبیه آیه قبلی اینجا.
بله،
چشم‌ها از ترس فرو افتاده و غبار ذلت و خضوع بر چهره ها نشسته، اونجا دیگه جای گردن کشی و قلدری نیستش. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همون روزی است که بهشون وعده داده شده بود، ولی به بازیچه‌ها اونها مشغول بودن و جدی نمی‌گرفتن. این آیاتی است که تا حدی برخواستن از قبرها با چشم‌های فرو افتاده از ترس و دل‌های نگران توصیف می‌کنه. البته نوعاً توصیف این آیات با قرائنش معلوم میشه که در رابطه با کسانی است که قیامت رو قبول نداشتن.
همین رو می‌خواستم بپرسم، این هولناکی برای مؤمنین یا برای کفار؟
بله، نه خیر، حالا خواهیم گفت، اینو مفصلم خواهیم گفت. از قرائن خود این آیه پیداست. پیغمبر رها کن اینا رو، اینا که حرفتو گوش نمیدن،
اینا که منکر میشدن،
اینا که منکر بودن. این ببینید نوعا اینجور افراد رو آیه داره توصیف میکنه که به هر حال این هول و هراس و اضطراب و نگرانی عمدتا برای اونهاست.
خب
ببینید واقعش عرصه محشر که به تعبیری که تو زبانهای خودمون هست صحرای محشر میگیم، و تعبیر بدی هم نیست، چون از بعضی از روایات همین بر میاد که یک زمین قفر و زمین بدون هیچ پستی بلندی، چون کوها دیگه از بین رفتن،
هم زمین خودمون رو،
زمینی است که البته متناسب با عرصه قیامت شده، زمین خدا نما شده. عرض میکردیم تو جلسه قبل که تمام جلوه موجودات یه جلوه ملکوتی به خودشون میگیرن، لذا در قرآن راجع به زمین میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، اون زمین غیر از این زمینه، هم زمینش هم آسمانش، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یه چهره دیگری متناسب با قیامت پیدا کردن، چهره خدا نمایی که دیگه ربط با خدا کاملا پیداست ازش. در هر حال امام صادق علیه السلام میفرماید که بارزتون لیس علیها جبال، یه زمینی است که پستی بلندی نداره کسی بتونه بره یه گوشه پنهان بشه، نه دیگه، کاملا مسطح و صاف هستش. در رتبه صحرای محشر که محل جمع شدن تمام انسان ها هست، معمولا اون چیزی که ماها خیلی شنیدیم از گرماش هست، درست هم هست. ما تو روایات یکی از خصوصیات عرصه محشر گرمای سخت و فوق‌العاده‌ای در اونجا هست، امام صادق علیه السلام در روایت میفرماید که عرض القیامت نارون ما خلا ظل المؤمن، زمین قیامت اصلا مثل که جنسش از آتیشه، تمام گرمه داغه، جز سایه مؤمن و اونجایی که مؤمن ایستاد یه خنکایی داره. ما خلا ظل المؤمن، که حالا عرض خواهیم کرد که این سایه مؤمن چیه. ولی حالا تعبیر امام صادق اینه که زمین گرمه داغه، هم گرمای خود زمین که جنس زمین محشر هست و هم ازدهام فوق‌العاده جمعیت که باز در روایت امام صادق هست، مثل تیرهایی که در تیردان و ترکش کنار هم دیگه هست، افراد اینجوری کنار هم قرار میگیرن
فشرده.
امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 102 میفرماید خوش به حال ترین افراد اونجا کسی است که یه جا برای پاش پیدا بکنه که بیسته و بتونه نفسی بکشه، آنچنان عرق راه نفس گرفتن رو میگیره، هم گرمای زمین و هم ازدحام باعث میشه که عرق شدیدی بکنه، راه نفس گرفتن نفس کشیدن سخت بشه.
این مرحله چقدر طول میکشه؟ یعنی چقدر قرار اونجا بمونیم؟
روایت داریم که خود این یکی از اون مواقف هزار ساله است. خود این یکی از اون توقفگاه هاست. البته خب برای همه اینجوری نیست، ما بارها گفتیم مواقف اون اوجش و نهایتش این چنینه. روایت چون میرسیم بهش که حضرت امیر این رو مقدار و مدتش رو این چنین فرمودن. به هر حال عرض کردیم که امام صادق فرمود که تو این گرمای شدید و عجیب فقط مؤمنینن که یه سایه‌ای دارن که تو خنک‌های اون سایه راحت هم نفس میکشن هم راحتن. بعد فرمود که سایه‌شون میدونید چیه؟ فإن صدقته تذله، اون صدقه‌ای که تو دنیا داده اینجا سایه‌اش میشه. که یه مرتبه ما تو جلسات قبل اشاره میکردیم که اون صدقه‌ای که شما تو این دنیا دادی و یک سایه‌ای بر سر کسی شدی تو این دنیا و یک سایبانی از رحمت بر کسی پهن کردی، دست کسی رو اینجا گرفتی، اونجا سایه سر خودت میشه تو قیامت. هر دستی که دادی از همون دست گرفتی، به قول فروغی بستامی شعر قشنگی داره، هر دست که دادن همون دست گرفتن. هر نکته که گفتن همون نکته شنیدن. واقعا همین هستش. منتها یه مسئله ایست که باز من دارم تکرار میکنم ولی ضرورت میبینم، و اون این که پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار زیبایی فرمود که هر روز صدقه بدید، هر مسلمان هر روز باید صدقه بده. ان علی کل مسلمن فی کل یوم صدقتن، این جلد 72 بحرالانوار. اصحاب گفتن آقا ما چقدر پول داریم که بتونیم هر روز صدقه بدیم؟ پیغمبر فرمود که صدقه فقط مالی نیست، صدقه یه چیزای دیگری هم هست، که خیلی این به نظرم روایت قابل توجه و زیباست. پیغمبر فرمود که اماتت و کل ازا ان طریق صدقتون، راهی رو بتونی هموار بکنی، بتونی باعث بشی که کسی راهی رو بره. حالا این راه یا راه به هر حال معمولی باشه که راهروانی ازش میرن، این کمترینش اینه، یا راه علم کسی، راه تقوای کسی، راه دینداری کسی رو بتونی صاف کنی، راحت بکنی. و ارشاد و کل جاهل الی طریق صدقتون، جاهلی رو بتونی به راه هدایت بکنی، این صدقه هستش. عیادت و کل مریض صدقتون، عیادت مریض صدقه است. امر و کل معروف صدقتون و نهی و کل منکر صدقتون. حتی پیغمبر فرمود و رد و کل سلام صدقتون، جواب سلام دادن صدقه است. از این یه چیزی به دست میاد و اون این که هر گونه دستگیری و کمک به یک مؤمن، یعنی کار خیر مفید اجتماعی که نوعی خدمت رسانی و دستگیری به مؤمنی باشه که سایت رو بر سر او میبری، سایه لطفتو، یا اینکه نه حتی دستگیری هم نه، سایه محبتت رو به کسی منتقل میکنی با جواب سلام دادن، صمیمیتت رو به کسی منتقل میکنی، همینم یک نوع سایه عطوفت و رحمت رو پهن کردنه. بخیل و ممسک و خودخواه نبودن و باز بودن و برای مؤمنین هم کاری کردن، حداقل در حد یک جواب سلام، در حد یک محبت ورزیدن.
تو تعابیرمون هم یه تعبیر فراگیر داریم و یه تعبیر کلی که هر معروفی و هر کار خیلی صدقه است.
کاملا. منتها کار خیر گاهی موقع فردیه، یعنی فقط خیرش به خودم میرسه، گاهی موقع به دیگری، این صدقه است.
این صدقه است.
صدقه ای که در روایات هست اینه که نشانه صدق ایمان ما، صدقه چیزی است که تصدیق میکنه و نشانه صداقت و صدق ایمان و راستی آزمایی است در واقع از تدین ما. که اگر کسی این کارا رو انجام بده، خب طبیعتاً وقت اون طرف سایه سر خودش خواهد بود و تو اون گرمای عجیب این کمکشه، این کمکشه. مرحوم سید نعمت الله جزایری از شاگردان علامه مجلسیه، از کسانیست که در جمع‌آوری بهارالانوار کمک کرد به علامه مجلسی، چون میدونی علامه مجلسی بهارالانوار رو تنهایی و شخصی جمع نکرد،
یک گروهی تیمی
داشتن، از جمله مرحوم سید نعمت الله جزایری. ایشون که از شاگردان خوب علامه مجلسی بود، میگه من با استادم قراری بستیم اگر هر کدوم زودتر از دنیا رفتیم خبری به دیگری بدیم که اون طرف چه خبره و به گونه ای به هر حال، حالا یا تو خوابش یا تو بیداری، یه جوری خبر بدیم. اتفاقا استادم از دنیا رفت، علامه مجلسی، من خیلی دوست داشتم او رو ببینم. یه مرتبه سر قبرش رفتم و اونجا فاتحه خوندم، قرآن خوندم، گریه کردم و همونجا یه چرت خوابیدم. میگه استادم رو دیدم، علامه مجلسی، با وضع بسیار خوب، بسیار خوب، هم لباس فاخر و روی زیبا و با نشاط، هم جای بسیار زیبایی داشت. من ازشون سوال کردم که قرار بود به ما بفرمایید که بعد از مرگ چی شد. گفت بله، من وقتی که هنگام مرگم فرا رسید مریض بودم، خیلی درد میکشیدم، از خدا متعال خواستم که خدایا، چون بخاطر مریضی جسمی که داشتم، خدایا فرجی برای من بفرست. میگه ناگهان یه چهره زیبا دیدم، ملکی بود، فرشته‌ای بود، ولی من نشناختم اول، که او به من گفت درد میکشی؟ گفتم خیلی. دستشو گذاشت پایین پای من، رو پای من، گفت بهتر شدی؟ گفتم خوب شد. اونجا یه مقدار رو ساق پام اومد، گفت بهتر شدی؟ گفتم خوب شد. همینجور دستش اومد تا سینه من رسید، هر جا که دستش عبور میکرد خوب میشد. به سینه که رسید، یه مرتبه خودم رو اون طرف اتاق دیدم، روحم، و دیدم جسمم افتاده و گریه هایی بود که بلند شد. من هرچی میگفتم که من خوب شدم، من راحت شدم، دیگران خوب نمیشنیدن، فقط گریه میکردن. بعد از اینکه من رو غسل دادن و در قبر گذاشتن، میگه یه ندایی اومد که محمد باقر، برای ما چی آوردی این طرف؟ چه عملی برای ما آوردی؟ علامه مجلسی میگه من یه مرتبه یاد یه چیزی افتادم که تو بازار اصفهان داشتم عبور میکردم، دیدم چند نفر دور یک شخصی رو گرفتن، دارن میزننش و اهانت بهش میکنن که طلب ما رو باید بدی، اینجا نمیگذاریم رد بشی، باید طلبون. اون بنده خدا هر چی التماس میکرد، آبروی منو نبرید، سر و صدا نکنید، من ندارم بدم، میدم چند روز دیگه، اون گوش نمیکردن. من رسیدم بهشون گفتم که چرا اینجوری میکنید، من میدم طلبش رو، شما رهاش کنید. میگه آوردمشون خونمون و طلب این مؤمن رو دادم و آبروش رو حفظ کردم. این مؤمن رو پذیرایش کردم و با احترام وقتی رفت یه دعای خالصانه در حق من کرد، گفت آبروی من رو حفظ کردی، کمکم کردی، خدا انشالله حفظت بکن. میگه این بود، به شاگردش گفت این بود اولین چیزی که اون طرف دست من رو گرفت، اونی که تو عالم قبر و قیامت دستگیری میکنه، سایش رو آدم رو سر کسی بندازه و به گونه دستگیری و کمکی داشته باشه، این هم تو قبر هم تو قیامت.
و چقدر ما محتاجیم،
و چقدر اونجا محتاجیم. کوچکترین عمل، این عمل باعث شد که یک، البته مرحوم علامه مجلسی خب خدمات علمیش به جای خود، اما به قول مرحوم حضرت امام در یکی از کتابهاش، این مرحله هنوز جای بروز علم نبوده، جای بروز علم یه مرحله دیگریست،
یه جای دیگه باید دست،
یه جای دیگه باید دست رو بگیره. اما اون چیزی که از اول دستگیری میکنه، دستگیری کردن دیگرانه، که از اول دست خود آدم رو تو تمام مراحل میگیره. لذا این اون صدقه است که امام صادق فرمود که صدقه مؤمن سایش میشه تو اون گرما. یکی دیگه از چیزهایی که در عرصه محشر خیلی معمولا شنیدیم و میگن، برهنگی محشره، که خودش واقعش یک نوع شاید رسوایی و فضیحتی است.
برهنگی یعنی چی؟
ببینید واقعش برهنگی همون معنای برهنگیه،
یعنی اوریانی.
بله بله، من روایتش رو خدمتتون عرض بکنم، همون اوریان بودنه، هیچ معنای خاص دیگری نداره. روایتی از امام باقر علیه السلام هستش که فرمود خداوند در قیامت همه انسانها را در بیابانی که محل جمع شدن خلائق است برمی انگیزد، در حالی که آنها پا برهنه و اوریانند. در دعای ابو حمزه، دیگه همه مؤمنین آشنا هستند، دعای ابو حمزه سمالی که معمولا مؤمنین تو ماه مبارک رمضان میخونن، البته همیشه بخونن، فقط بخصوص ماه رمضان نیست، امام سجاد علیه السلام توصیف عجیبی داره. میفرماید ابکی لخروجی من قبری اوریانن ذلیلن حاملن ثقلی علی زهری انظر مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی از الخلائق و فی شأن غیر شأنی. گریه میکنم برای روزی که از قبر خارج میشم در حالی که برهنه و عریان هستم و بار سنگین اعمالم رو دوشم سنگینی میکنه. چپ و راست رو نگاه میکنم بلکه کسی کمک به من بده، ولی میبینم هر کسی گیر خودشه، هر کسی مشغول کار خودشه، به من کسی توجهی نداره. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. اونجا چهره ها متفاوته، یه گروه هستش که خندانن و نورانی، یه بشارت بهشون دادن، ضاحکه مستبشره، بهشون بشارتی دادن که خوشحال هستن. و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره و ذله. اما یه گروهی هم هستن که غبار تیرگی و ذلت بر چهرهشون نشسته و غمناک هستن. ببینید عمدتاً اون سختی های قیامت، برهنگی، گرما و امثال اینا مال غیر مؤمنین. بازن مؤمنینی که تو این دنیا آلودگی ها و زشتی هاشون رو سعی کردن دور بکنن، اونجا زشتی هاشون پیدا نمیشه، آشکار نمیشه، اونجا مستوره.
خوبی هاشون به نوعی پوشششون میشه،
یعنی خوبی ها و اعمال صالح و ایمان نوری میشه و لباس نورانی میشه که وجودشون رو میپوشونه. زشتی ها مال اون کسانیست که اینجا زشت بودن، زشتی هایی که اونجا عیان میشه و آشکار میشه مال اون کسانیست که اینجا زشت بودن. مؤمن که اعمال صالح داره و سعیش این بوده که در راه خدا حرکت بکنه مستوره. من روایت چه عرض بکنم خدمتتون؟ ابن مسعود میگه من خدمت امیرالمومنین نشسته بودم، حضرت امیر علیه السلام فرمود که قیامت 50 موقف داره، هر کدومش هم 1000 سال اوجش و نهایتش. بعد فرمود اولین موقف حشره، همونی که شما فرمودید چقدر طول میکشه.
بله بله.
عرض کردم روایتش خواهد آمد اینجاست، این روایت.
خب
حضرت امیر فرمود فاول و موقفن خرج من قبره، اولین موقف خروج از قبر و اومدن به محشره. و حبسو الف سنه، اینجا نگه داشته میشن تو محشر 1000 سال.
برای چی نگه میدارن؟
ببینید این نگه داشتن اینجا اولا قرار هستش که اون مؤمنین اینجا آشکار بشن.
آه.
یعنی مؤمن همون زل، اون سایه رو سرش به هر حال یه بروزی بکنه، یه افتخاریست براش، اینجا باید سری تو سرا بلند بکنه،
در واقع تحقق وعده های خداوند.
اینجا باید از همین اول معلوم بشه مؤمن بودن ثمرش کجاست و چیه. بعدش هم اینجا نامه عمل داده میشه.
آه نامه عمل.
مرحله نامه عمل هم همین
هست
که حالا بهش میرسی.
خب.
هنوز قبل از اینکه برن رو صراط و اون مواقف شروع بشه، تو همین محشره که این قضایا فعلا اتفاق میفته، تو مرحله اول بیستن جلوه مؤمن معلوم بشه، بعد نامه عمل بیاد که باز با نامه عمل مؤمنین یه افتخاری بکنن، کارنامه قبولی وقتی به دستشون میدن میگن بیاد بخونید، بیاید بخونید، با افتخار میگن ترس ندارن. به هر حال این مرحله
هزار سال
تعمیر میفرمایید که 1000 سال طول میکشه. اوراتن حفاتن جیاءن، در حالی که گرسنن، در حالی که برهنه هستن و پا برهنه. بعد امیرالمومنین میفرمایید که این مال همه نیست. فمن خرج من قبره مؤمنن، اون کسی که وقتی از قبر برمیخیزه مؤمنن به ربه، ایمان داره به خدا، و مؤمنن به جنته و ناره، ایمان به آخرت داشته، و مؤمنن بالبعث و الحساب و القیامه، ایمان به مراحل آخرت داشته، مقرن به الله، مصدقن به نبیه، پیغمبر رو قبول داشته و به ما جا من عند الله، رسالات پیغمبر رو قبول داشته و دستورات او رو، نجیه من الجوع و العطش، از اون سختی گرسنگی و عطش و گرما و سختی و اینا نجات پیدا میکنه، راحت هست. جبرئیل یه مرتبه به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله به قبرستان بقیع بریم تو مدینه. وقتی که با پیغمبر قبرستان بقیع رفتن، جبرئیل سر یک قبر صدا زد که برخیز. پیغمبر میگه دیدم شخصی بلند شد نورانی و سفید روی، در حالی که گرد و غبار و خاک رو از سر و روی خودش پاک میکرد. موقعی که برخاست گفت الحمدلله الله اکبر، این ذکر رو گفت. بعد جبرئیل گفت به اذن خدا برگرد، او برگشت به قبر خودش. پیغمبر رو سر یک قبر دیگری آورد، به اون صاحب قبر گفت برخیز. پیغمبر میگه دیدم شخصی بلند شد سیاه روی، و وقتی برخاست اولین کلامش فریاد وا حسرتا و با صبورا، ای وای بر من و ای هلاکت بر من. جبرئیل گفت برگرد، او هم برگشت. بعد جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله از قبور در قیامت اینجوری برمیخیزن، مؤمنین با چهره های نورانی با ذکر خدا راحت بی استراب، اما کفار اونایی که مراحل ایمانی رو نداشتن و قبول نداشتن با روی سیاه و با ذکر واویلا و با حسرت ها و هلاکت بر من. بنابراین عمده اون اضطراب ها برای غیر مؤمنینه. منتها یه نکته هست که من حالا اجازه میخوام اگر نمیدونم فرصت دیگه
بفهمید دکترتون بفرمایید.
نکته ای که هست اینه که درسته که نگرانی ها، سختی ها، اضطراب ها در قیامت در عالم برزخ هم همینجور، ولی حالا بحث ما الان تو قیامته، برای غیر مؤمنینه. گرمای شدید، عریانی و فضیحت و رسوایی قیامت، روسیاهی حشر و بعد مراحل و مواقف بعدی سختی ها برای غیر مؤمنینه. مؤمنین راحتن، در امانن، اما به شرط این که ما بتونیم ایمانمون رو تا اونجا ببریم، به شرط این که بتونیم مؤمن از قبر، همونجور که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اون کسی که از قبر برمیخیزه مؤمنن، یعنی تونسته ایمان خودش رو تا دم مرگ بیاره، تونسته تا دم مرگ بیاره، چون خیلی ها بودن سابقه هایی داشتن در علم، سابقه‌ای داشتن در عبادت، سابقه‌ای داشتن در جهاد و جنگ، اما سقوط کردن. نمونه هاش رو هم تو تاریخ هم تو قرآن خوندیم که افرادی بودن که عاقبت به خیر نشدن. اینی که اولیاء خدا حراس داشتن، چون ضمانت نامه خدا به کسی نداده که تو تا آخر میمونی، آدم خودش باید سعی بکنه ایمانش رو ثابت نگه داره، به کسی تضمین داده نشده. اولیاء بزرگ الهی مثل امیرالمومنین علیه السلام، حتی وقتی پیغمبر اکرم به او گفت که علی جان شما ضربتی میخوری و کشته خواهی شد، اولین سؤالی که از پیغمبر وقتی که گفت به تو کسی ضربت میزنه، نگفت کی به من ضربت میزنه، کجا، کی، چند سال دیگه زندم، اصلا اینا رو نپرسید. اولین سؤالی که از پیغمبر وقتی خبر کشته شدن و شهادتش رو داد، امیرالمومنین سوال کرد افی سلامت من دینی، دینم سالم اون موقع؟ دینم سا... که پیغمبر وقتی گفت بله، از تمیر شکر کرد، گفت دیگه شکر، دیگه بقیهش دیگه چیزی نیست. ببینید واقعش همینه، اگر بتونیم دین خودمون رو حفظ بکنیم، دیندار بودن سخت نیست واقعا. این که میگم دینمون رو حفظ بکنیم، فکر نکنیم از ما توقع سلمان بودن رو دارن، نه، ما حد اقل هایی که خداوند متعال میخواد اگر داشته باشیم دینمون رو حفظ کردیم و این چیزایی که برای مؤمنین تو قبر و قیامت میگن برای ما هم هست.
اگر همیشه مراقب باشیم چه بسا برسیم
به
اونجا.
شکی نیست، آفرین. یعنی اگر کسی یک مرحله رو بره، مراحل بعدی امدادهای الهی سراغش میاد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما تلاشتون رو بکنید، ما هم دستتون رو میگیریم. بنابراین دیندار بودن سخت نیست، اگر ما سعی بکنیم در مسیر الهی خودمون رو قرار بدیم، چارچوبه زندگیمون چارچوبه باشه که حلال خدا رو رعایت بکنیم، حرام خدا رو رعایت بکنیم تا اونجایی که میتونیم. حالا اگرم یه جا دستمون در رفت، جبرانی گذاشتن، خدا کمکی گذاشته. یکی از افرادی به نام حسن بصری در زمان امام سجاد علیه السلام، او یه مرتبه گفت عجب سخت بهشت رفتن، العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. من تعجب میکنم با این همه شیطان و عوامل غفلت و عوامل فریب و زمین خوردن و سقوط چطور آدم میتونه بهشت بره. این کلام رو به امام سجاد گفتن، گفتن آقا فلانی همچه حرفی زده. امام سجاد هم خیلی اشتباه گفت، العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک. من تعجب میکنم با این همه رحمت خدا کسی که جهنم میره چجوری جهنم میره. خدا به بهانه هایی داره دستگیری میکنه، حتی اگر یه جایی هم افتادی جبرانی گذاشته، تا اون لحظه آخرم جبرانی گذاشته. راه سخت نیست، سعی بکنیم تو چارچوبه الهی حرکت بکنیم، واقعا میشه این کارو کرد. اون وقت پله پله همونجور که شما فرمودید مراحل بعدی هم آدم میتونه بره.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، این عبد صالح خدا، ایشون میگفت من یه جوری سعی کردم زندگی بکنم که اعضا و جواره هم روز قیامت علیه من شهادت ندن. سعی کردم اینجوری زندگی بکنم. میگفتم مرحوم آیت الله مرتضی زاهد رزوان خدا بر این مرد، بر این مردی که دنیا رو جدی نگرفته بود، فقط در حدی که بتونه توشه آخرتش رو برداره زندگیش رو اداره میکرد، میگفتن آخر عمر تو بستر فوت میکرد. بهش میگفتن آقا برای چی فوت میکنی؟ گفت دنیا رو فوت میکنم. گفت دنیا رو. این کسی بود که یک عمر سعی کرد که دنیا رو فوت بکنه، نچسبه به این دنیا. 60 سال 70 سال عمر دنیا در مقابل ابدیت آخرت یک پلک به هم زدن هم حساب نمیشه. فقط در اینجا به اندازه‌ای که آدم بتونه توشش رو برداره، خوب زندگی بکنه، حلال زندگی بکنه، بگه، بخنده، تفریح داشته باشه تو چارچوبه حلال. ما هر لذت حرامی که داریم، خداوند متعال لذت‌های حلال رو کنارش گذاشته. هر لذت حرامی که شما حساب بکنید، تو غذا، تو نوشیدنی، تو پوشیدنی، تو تفریح، تو هر چیزی، از اون لذت حلالش آدم استفاده بکنه.
همینطوره.
و سعی بکنه واجباتش رو، که واقعا واجبات رو شما نگاه کنید کدومی که از واجبات سختی طاقت فرسایی داره. هر جایی هم که به سختی رسید، تو دین ما گفته شده اگه وضو به حرج و سختی رسید ازت نمیخوایم، اگر روزه به سختی رسید ازت نمیخوایم، اگر نمازت ایستاده بودی به سختی رسید بنشین بخون، نشسته نمیتونی بخواب بخون. ببینید همه جوره خدا را اومده،
یک دین آسان و یک دینداری ساده و سهل.
وقت امام سجاد رو این جهت بفرمایید، من تعجبم کسی که جهنم میره با این خدای مهربان چجوری جهنم.
بسیار خوب، خیلی خوب بود. انشالله ما هم اهل ایمان باشیم و انشالله در ایمانمون ثابت قدم باشیم. من تشکر میکنم سجاد عالی که با این نکات ارزنده که فرمودید واقعا ما رو متوجه این نکته کردید که ما به چه چیزایی اونور نیاز داریم و حالا که دستمون میرسه در واقع ما کاری بکنیم و انشالله احتیاجاتمون رو همینجا برآورده بکنیم و هر توشه‌ای که می‌خوایم انشالله پیشاپیش بفرستیم. انشالله به برکت این آیات نورانی هممون اهل ایمان باشیم انشالله. صفحه 448 مصحف شریف، آیات نورانی سوره صافات، آیات 52 تا 76 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الله
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله در محضر جویالی بحثمون رو ادامه بدیم. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم جناب شریعتی. من آیه 75 سوره مبارک صافات رو که آخرین آیه همین صفحه هست عرض میکنم. البته بله، حالا دو تا آیه آخر است. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح وقتی تو سختی قرار گرفت، سختی هایی که زخم زبان بهش می زدن، خیلی اذیتش می کردن، این پیغمبر بزرگوار که عمر طولانی داشت و خیلی زحمت کشید و اولین پیغمبر و اولین کسی بود که دیانت و شریعت رو آورد، اولین پیغمبر اولوالعزم بله. بود، خیلی سختی کشید و بعدش هم خب دعا کرد که خدای دیگه اونایی که باید هدایت می شدن هدایت شدن، بقیه رو دیگه هیچ کدوم رو بر زمین باقی نگذار، رب لا تذر علی الارض من الکافرین و دیار. خدا می فرماید ولقد نادانا نوح، نوح دعا کرد و ما رو صدا زد، فلنعم المجیبون، مجیبون، ما چه خوب جواب دهنده هایی هستیم. خیلی قشنگه اینجا خدا می فرماید ما چه خوب جواب دهنده هایی هستیم،
خدا خوش تعریف می کنه
و چقدر زیباست. ببینید من یه نکته اینجا بگم، معناش این نیست که هرچی نوح خواست همون رو ما بهش دادیم، چون نوح یکی از خواستهاش این بود که پسر من که داشت غرق میشد این نجات پیدا کنه. خب اینو خدا نجاتش نداد، خدا ولی با این وجود خدا میفرماید ما خوب جوابشو دادیم. پس جواب دادن خدا نسبت به دعاها الزاماً این نیست که هرچی ما بخوایم بشه. حضرت نوح هم یه چیزی خواست نشد، اما خدا میفرماید ما خوب جوابشو دادیم. بعد خودش دنبالش پروردگار آدم میفرماید که چه چیزایی بهش دادیم، بیش از اون مقداری که میخواست بهش دادیم، بیش از اون مقدار که میخواست. او فقط میخواست که ما رو از این طوفان و سیل نجات بدیم و از اون زخم زبانهای کفار، و خدا بگه ببینیم ما چی بهش دادیم. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، اولا او رو نجات دادیم و اون اهل ایمانی که باهاش بودن از اون سختی ها نجاتشون دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، فرزندان و ذریه‌اش رو در زمین باقی نگه داشتیم که باشه. و ترکنا علیه فی الآخرین، اسم خوبش رو تا قیامت در آیندگان گذاشتیم. سلام علی نوح فی العالمین، سلام و سلامتی بر نوح در تمام عوالم، راحت باشه تمام عوالم. ببینید خدا خیلی بیش از اونی که او خواست بهش داد، ولی الزاماً اون چیزی که او خواست نه. گاهی موقع آدم یه چیزی میخواد، خدا سه تا چیز اضافه هم با آدم میده. خیلی دیگه گله من نباشیم، وظیفه ما خواستنه، اما دادن کار اوست، بسپاریم به او
و انشالله اون چیزی که خیلی بله اتفاق بله افتاده بله خیلی خوب بله. آقا بسیار ممنونم. من فقط این نکته رو یادآوری بکنم، خیلی ها تمایل دارن که به مطالب جلسات گذشته ما دسترسی پیدا بکنن. مطالبی که در برنامه سمت خدا توسط همه کارشناسان عزیزمون مطرح میشه به صورت دسته‌بندی در قالب فایل‌های صوتی و حتی فایل‌های متنی و مکتوب در سایت ما وجود داره، سمت خدا سه.ir. خوشحال میشیم که مراجعه بکنید، ان شاءالله این فایل‌ها در دسترستون قرار خواهد گرفت. وعده کرده بود امروز به نامه اعمال میرسیم در ادامه بحثمون، ان شاءالله
دیگه در واقع در همون صحنه محشر اولین اتفاقی که رخ میده اینه که نامه عمل هر کسی رو بهش ارائه میدن. بحث نامه عمله که خب واقعا یکی از بحثای جالب و مورد توجه روایات ما هست و در قرآن هم موارد مکرر بهش اشاره شده. ببینید همونجور که همه ما کما بیش این رو میدونیم، نامه عملی که روز قیامت به دست ما میدن، حالا این به دست دادن هم چیز خوبی نیست، چون یه مقداری ذهن رو ممکنه از اون واقعیت دور بکنه. ما خیال میکنیم نامه مثل این نامه هایی است که اینجا میارن تو دست آدم میدن، اونجا ملزمان تو دست میدن، ولی که ما هیچ جا نداریم تو روایت یا آیه که به دست میدن. این از باب این هستش که ما گاهی موقع ذهن دنیایی پیدا کردیم اینجوری میگیم، ولی نامه عملو ارائه میدن.
یعنی چرا؟
نشان میدن.
آها، به من نشون.
حالا عرض خواهم کرد. نامه عمل مسلم نوشته و کاغذی که با قلم نوشته باشه به کسی بدن نیست. اگه قرار باشه که او باشه، باید کتابخونه رو بیارن. چون اعمال ما از مثلا بعد به تولد بخوان تا موقع مرگ ریز و درشت رو نوشته باشن، حتی پلک زدن ها بنزی کتابخونه میشه که حالا شما نگاه کنید دیگه چی میشه برای هر کسی نامه عملش اینجوری باشه. مسلم اون نیست. حتی نامه عمل این نیست که اعمال انسان رو تو طول زندگیش مثل یک فیلم جلوش گذاشته بشه و همه باز بشه. بیرون آدم یه فیلمی باشه که خود آدم رو نشون بدن. باز دقیق تر از اینه. نامه عمل به این صورته که شما تو کل اعمال عمرت رو جوری میبینی که گویی داری الان انجام میدی. تعبیر امام صادق علیه السلامه. من روایتشو بخونم خدمتون. امام صادق فرمود اذا کان یوم القیامه دفع الی الانسان کتابه. وقتی روز قیامت میشه نامه عملش رو بهش میدن، نامه عملش رو بهش میدن. ثم قیل له اقرا، بهش میگن بخوان. حالا خواهیم گفت که این خواندن مثل این خواندن کلمات و اینها نیست. میگیم منظور از این خواندن چیه؟ بهش میگن بخوان. حضرت بفرمایید فما من لحظه ولا کلمه ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره. هیچ لحظه عمرش، 80 سال کسی زندگی کرد، هیچ لحظه از عمرش نیست، هیچ کلمه از کلماتی که از دهانش خارج شده نیست، هیچ قدمی که برداشته تو زندگیش نیست و هیچ کار کوچک و بزرگی نیست الا اینکه یادش میاد. الا اینکه یه مرتبه یادش میاد. چجوری یادش میاد؟ کأنه فعله تلک الساعه. اونجوری یادش میاد که گویی الان داره انجام میده، الان داره انجام میده. فلذالک قالو، لذا یه عده اونجا میگن یا ویلتنا، وای، با تعجب، ما لهذا الکتاب، این چه کتابیه، این چه چیزیست که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. ریز و درشت زندگی ما رو حساب کرد. ما فکر نمی کردیم اینقدر دقیقه، فکر نمی کردیم حرکت یک مردمک چشم این ور اون ور شدنش رو نشان دادن. نشان دادنش هم گویی داریم الان انجام میدیم که دیگه هیچ که انکار نمیتونه. شما الان میتونی انکار کنی الان نشستنت اینجا و حرف زدنت اینجا یا گوش دادنت اینجا رو؟
نه دیگه، نشستم دیگه،
دیگه نشستی دیگه، میگی که نمیتونید انکار کنید که خودت رو تو این حال میبینی. قرائت نامه عمل که به آدم میگن بخوان یعنی این، یعنی تذکر، یعنی یادآوری، یعنی تمام 80 سال یک جا احاطه پیدا میکنی به اعمال خودت، یک جا به تمام اعمال خودت اشراف پیدا میکنی لحظه لحظش. عجبا، مایی که 10 روز پیش اگه کسی از ما بپرسه نهار چی خوردی، حالا 10 روز که چی، حالا به تعبیر معروف دیروز رو نمیدونیم چی خوردیم، تمام عمر ریز و درشت جلوی چشم میاد و بالاتر از جلوی چشم بویی داریم عمل میکنیم، بویی داریم انجام میدیم، اشراف به کل عمرمون پیدا میکنیم. این اون نامه عمل و خواندن نامه عمله. خواندن، کاغذ رو برداشتن خوندن نیست، متذکر شدن، یادآور شدن. به تعبیر قرآن یوم یتذکر الانسان و انا له الذکرا، متذکر میشه. بنابراین نامه عمل اینه. و وجد و به تعبیر باز قرآن و وجد و ما عملو حاضرا، عملشون رو حاضر میبینن، اعمالشون رو کاملا میبینن
و یعنی گویی همین الان دارن
الان انجام میدن. به تعبیر امام صادق این خیلی نکته عجیبی است.
تو بقیه هم میبینن اینجا باز.
آها، اون وقت ببینید علل قاعده همینه. علل قاعده نامه عمل بازه. تعبیر خود قرآن هستش، یلقاه منشورا، او رو میبینه در حالی که بازه و در حالی که هم بازه از این جهت که 80 سال پیچیده نیست، همه رو میبینه، هم باز از این جهت که دیگران هم میبینن. و یکی از رسوایی های قیامت همینه که ما تو دعاها درخواست میکنیم که خدایا ما رو رسوا نکن اونجا و نامه عملمون به کسی نشان نده.
اون دعایی هم که تو مفاتیح در جلسه گذشته اشاره کردید، خیلی ها گفتن که اگر بشود یک بار دیگه
من از شما تقاضا میکنم اگر این رو باز دو مرتبه
بخونید. مفاتیح اینجا هست. بله. فقط من یک تذکری بدم به دوستان عزیزمون، خیلی ها گفتن ما گشتیم پیدا نکردیم این دعا رو. در ابتدای مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی یک سری سوره ها رو آوردن که تلاوتشون ثواب بسیار زیادی داره. این سوره ها رو که ازشون بگذریم به ابتدای کتاب مفاتیح در واقع میرسیم و ابتدای مفاتیح تعقیبات مشترکه آغاز میشه. ببینید یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج، شیش، با صفحات هفتم و هشتمه که در واقع این دعا رو شما میتونید ببینید در تعقیبات مشترکه و این گونه هم آغاز میشه که اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی. این یادتون باشه که انشاءالله حاجا یاله میفرمونی که بر دیگه
آی شریط اون جانب. وعده پیغمبر رو هم ابتداش
بله اینجا فرموده که حضرت منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده هر که خواهد که خدا او را در قیامت بر اعمال بعد او مطلع نگرداند و دیوان گناهان او را نگشاید باید که بعد از هر نماز این دعا را بخواند. خدا خیرتون بده جایالی که ما با این دعا هم آشنا کردید.
اون چیزی که تو نامه عمل خیلی معمولا تأکید شده همینه که ریز و درشت توش حساب شده و هیچی فروگذار نشده. این اون چیز عجیبیست. بعضی از گناهان هستش که برای ماها متاسفانه چون عادی شده تو چشممون نمیاد و ای چه بسا اینو دیگه توجه بهش نداشته باشیم که اینا ثبت میشه، اینا رو بیشتر باید بهش دقت کنیم. اون داستان معروف پیغمبر رو من اجازه میخوام نمیدونم فرصت
ما کمتر از 4 دقیقه
بخیر من فقط همین رو عرض میکنم خدمتتون. این روایت تو اصول کافی از امام صادق علیه السلام که پیغمبر یک روزی اصحابش رو در یک زمین زراعی که اون زراعتش چیده شده بود و درو شده بود، هیچ چی توش نبود، پیغمبر اکرم فرمود که بگردید هیزم جمع کنین. گفتن آقا اینجا دیگه به تعبیر حالا خیلی خودمونی دیگه تهش رو در آوردن، هیچ چی نیست. فرمود بگردید. وقتی گشتن یه مقداری با دقت هیزم جمع کردن، بعد پیغمبر اکرم فرمود که هاکذا تجتمع الذنوب، گناهان اگه آدم دقت بکنه اینجوری جمع میشه. اولش فکر میکنه هیچ چی نیست ولی اینجوری با دقت جمع میشه. بعد فرمود ایاکم و المحقرات من از ذنوب، بترسید از گناهان کوچکی که آدم بی اعتنا بهش میشه. گاهی موقع بعضی از گناهان برای آدم عادی میشه، قسم میخوره همینجوری، ای چه بسا اصلا توجه نداره، به خدا مثلا به قرآن تکه کلام شده و خدای نکرده گاهی موقع ها قسم ها دقیق نیست، اون مطلبی که میخواد بگه راست نیست
و اینو حساب میکنن،
اینو حساب میکنم به اونی قسم دروغ یا غیبت هایی که متاسفانه دیگه عادی شده یا نگاه هایی که چه بسا نگاه آلوده است عادی میشه. این عادی شدن برای ما معناش این نیست که دیگه گناه نیست. یا دروغ هایی که گاهی موقع خیلی آدم راحت میگه، یا احیانا ناسزاها و فحش هایی که تو کلامش هست، یا تیکه ها و کنایه هایی که به این و اون میندازه ولو به عنوان شوخی، ولی دل میسوزونه، دل میشکنه. پیغمبر فرمود همینا رو نگاه کنید. بعد فرمود فان مقصودم اینجاست، فرمود فان لكل شيء طالبا، هر چیزی یه طالبی داره یا خواهانی داره. این گناهان کوچیکتون هم میدونید خواهانش کیه، این گناهانی که بی اعتنا بهشیم. فرمود الا و ان طالبها یکتب ما قدموا و آثارهم، طالب این کوچیک کوچیکا که اون ملائکه ثبت اعمال کن هستن که حالا بعدن تو جلسه بعد خواهیم گفت که ملائکه نامه عمل ما رو جمع آوری میکنن، همین کوچیکا رو جمع آوری میکنن، همین ریزهای که ما توجه بهش نداریم جمع آوری. بنابراین ریز و درشت اعمال تو نامه عمله. انشالله که از الان نامه عملمون رو به گونه ای بنویسیم که اون ملکی که قرار بدی ها رو بمیسه بیکار بیکار بود.
انشالله پس این نامه عمل باز خواهد بود تا هفته آینده.
بله حتما ما دنبالش رو انشالله هفته.
خیلی خوب آقا، بسیار ممنونم. میدونید که ما از هفته گذشته دوشنبه ها حاجی فرحزاد عزیز با موضوع محبت و رحمت الهی در ادعیه اهل بیت علیهم السلام مهمان برنامه سمت خدا هستند. انشالله فردا هم ما در خدمتشون خواهیم بود با بیان شیرینشون. انشالله بیننده باشید. حاجی دعا بفرمایید و انشالله بینندگان عزیزمون رو به خدا بسپارید.
من به نظرم میرسه بهترین دعا تو این ایام که مجلس توسلات ابو عبدالله برقراره و با این بحث اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود
ان شاء الله. ان شاء الله و ان شاء الله هممون
بهرمند بشیم از شفاعت حضرت امام حسین علیه السلام. به رسم همه این روزها السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.